توجه به این نکات برای شرکت در این فراخوان ضروری است. یک، علاقمندان برای شرکت در فراخوان می توانند از طریق مراجعه به تارنمای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولیدات اختصاصی خود را مستقیم و بدون محدودیت در گروهی که برای این امر در یکی از پیام رسانها ایجاد شده است ارسال کنند. دو، علاقمندان برای ارسال محتوای بازنشری لازم است کیفیت، تکراری نبودن و حرفه‌ای بودن را مد نظر قرار داده و حداکثر روزانه می توانند 5 محتوای بازنشری را در گروه مذکور به اشتراک بگذارند. سه، لازم است ارسال محتواهای تولیدی و بازنشری در گروه حتما به همراه یک توضیح شامل موضوع و نام و مشخصات مرجع تولید یا انتشار باشد. معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال. و اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم از رادیو گفتگو به برنامه یار مهربان توجه فرمایید.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
فضای مجازی به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ بشر در عرصه تکنولوژی رسانه‌ای تأثیر شگرفی بر زندگی بشر در جوامع پیشرفته و کشورهای در حال توسعه داشته است.
از آنجایی که عموم افراد در جامعه همزمان با پیشرفت تکنولوژی در راستای افزایش سطح آگاهی و دانش و به روز نمودن اطلاعات خود وارد فضای مجازی میشن و به محتوای مورد نظر دسترسی دارن، باید یاد بگیرن از سواد کافی برخوردار باشن.
سواد رسانه‌ای موضوعی چند لایه است. این مفهوم خود به عنوان مکانیزمی برای افزایش بازخورد کامل ماهیت تکنیک‌ها و تأثیر رسانه‌های جمعی عمل می‌کند.
سواد رسانه‌ای میتونه در کلاس به عنوان روشی تقویت کننده برای دانش آموزان استفاده بشه، به طوری که به اونها اجازه مداخله در فرایند یادگیری رو میده. در واقع مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری چالشیه که از طریق پویایی نظام جدید آموزشی به دست میاد.
به همین دلیل برای آموزگاران در حال خدمت ضروری است که از آگاهی لازم در ارتباط با اقدامات فعلی سواد رسانه‌ای کاربردی برخوردار باشند. تأثیر سواد رسانی در حوزه آموزش و فرایند یادگیری و افزایش دانش و آگاهی چیست؟
کتابخوان‌ها با شما حرف نمی‌زنند، با شما ارتباط برقرار می‌کنند. آنها در نامه‌ها و پیام‌هایشان انگار برایتان شعر می‌نویسند. آنها فقط شما را نمی‌فهمند، بلکه درکتان می‌کنند. کتابخوان‌ها بهترین افرادند که به آنها ابراز عشق کنید، زیرا روحتان را پالایش می‌دهند.
سلام، هانیه عظیم‌زادگان هستم
و من هم آتنا عبدالوند، کارشناس مجری.
از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای. صدای ما را روی موج اف ام ردیف 103.5 میشنوید. شما میتونید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 30000 1035 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست.
مهمان امروز ما خانم پوپک حاجی سید جواد، متولد سال 1355 هستند. کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی و 15 ساله که مترجم و مدرس زبان انگلیسی هستند و در حوزه آموزش فعالیت دارند. تا کنون کتب و مقالات زیادی ترجمه کردند و در حوزه سواد رسانه‌ای فعالیت داشتند.
سلام خانم حاجی سید جواد، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. برای شنوندگان عزیزمون در مورد دو کتاب اخیرتون با عنوان رسانه اجتماعی دانشگاهی در بلغارستان و رسانه و یادگیری در مدارس قرن 21 توضیح میدین و اصلا انتخاب شما و هدف شما از اینکه وارد این حوزه شدین چیه؟
به نام خدا. سلام خدمت مجریان عزیز و شنوندگان محترم. در خصوص به پاسخ سوال رسانه و یادگیری در مدارس قرن 21 و رسانه اجتماعی دانشگاه در بلغارستان که دو کتاب اخیر هستش که در حوزه سواد رسانه به چاپ رسیده، باید عرض کنم که نسل جدید قادر هستن از اطلاعات جهانی و تکنولوژی در طول زندگی خودشون استفاده کنن، ولی متاسفانه مهارت لازم برای مدیریت دنیای مجازی و قدرت درک و ایجاد محتوا در رسانه رو ندارن. کودکان و نوجوانان در جامعه بشری امروز عضو ثابت رسانه هستند، ولی ناتوانی اونها رو وادار میکنه به رقابت ناسالم و رقابت آمیز از پیام‌های رسانه‌ای. اگر اونها در مهارت‌های دیجیتالی جدید پیشرفت نکنن، در آینده شغلی و در آینده علمی خودشون قطعا دچار مشکلاتی خواهند شد. و سواد رسانه به عنوان ابزاری برای ایجاد فرهنگ و همچنین ابزاری برای آموزش مورد استفاده قرار میگیره. از اونجایی که رسانه جایگاه ویژه‌ای داره، افراد قادر خواهند بود تا راه‌های استفاده از این مهارت رو به دست بیارن و به این ترتیب ما میتونیم در آینده نسلی تمام و کامل از استفاده کنندگان در این حوزه رو تربیت کنیم.
خانم حاجی سید جواد، یه سوالی که مطرح میشه این که چگونه سواد رسانه‌ای میتونه مهارت کاربردی در جهت یادگیری همه چیز و همچنین زبان دوم در قرن 21 باشه؟
سواد رسانه به عنوان مهارت آموزشی تلقی میشه. از آنجایی که علم سواد رسانه از سیستم‌های بسیار پیچیده و مرتبط برای ارتباطات جدید یادگیری هستش، میتونه به عنوان یک میانجی و واسطه همه جانبه هم در داخل کلاس و هم در خارج مجموعه آموزشی مورد استفاده کاربران قرار بگیره.
ببخشید، پس منظورتون اینه که میتونه یک فرصتی رو به وجود بیاره برای اکتساب و یادگیری زبان دوم، درسته؟
بله، سواد رسانه نه تنها به عنوان یک فرصت برای یادگیری مورد استفاده قرار میگیره، بلکه به عنوان خالق فرهنگی مجازی در حوزه پیشرفت تمام جامعه انسانی مورد استفاده قرار میگیره.
یعنی منظورتون اینه که داشتن سواد رسانه‌ای در مهارت‌های ارتباطی سبب به وجود آمدن زمینه برای دانش آموزان در راستای تهیه تمرین‌ها از طریق مدل‌های رسانه‌ای میشه، درسته؟
بله دقیقاً. دانش آموزان میتونن از اون به عنوان یه مدل استفاده کنن و از سبکی تقلید کنن که اونها رو به تمرین‌ها و مهارت‌های ارتباطات واقعی نزدیک‌تر می‌کنه. درک بهتری از سواد رسانه باعث پیشرفت اونها میشه. خوندن و دوباره خواندن متن‌ها و احتمالاً شکل‌گیری یک محتوای اجتماعی رو با کمک سواد رسانه میتونن به وجود بیارن و امکان تفسیر و برداشت‌های مختلف از متن رو میتونن به دست بیارن که منجر به درک بیشتر اونها میشه. دانش آموزان به طور ناخودآگاه در مسیر هدایت میشن که بتونن از سواد رسانه به عنوان مهارتی برای ابراز عقاید خود در مورد هر موضوعی از موضوعات آموزشی استفاده کنن. سواد رسانه فرصت بسیار زیادی رو فراهم میاره، نه تنها در محیط کلاس بلکه در جامعه به عنوان ابزاری خودآموز، حتی بدون وجود معلم و در کلاس‌های رسمی برای کاوش و یادگیری مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
به خصوص در شرایط فعلی با شیوع بیماری کرونا، این نوع سیستم آموزشی مشهود است و خدا رو شکر که تونسته تا حدود بسیار بالایی جوابگوی مشکلات آموزشی و نبودن معلم و نبودن دانش آموزان در مدارس باشه و بسیار زیاد نقش حمایت کننده داشته باشه.
بله خیلی ممنون. از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما هستیم با معرفی کتب سواد رسانه‌ای. مهمون امروز ما خانم پوپک حاجی سید جواد هستند که ایشون مؤلف و مترجم در کتب برای کتب و مقالات بسیاری بودن. منتها موضوع دو کتابی که در حوزه سواد رسانه بوده، رسانه اجتماعی دانشگاهی در بلغارستان و سواد رسانه و یادگیری در مدارس قرن 21.
خانم حاجی سید جواد، هدفتون از ترجمه کتاب در خصوص استفاده از رسانه‌های اجتماعی در مؤسسات آموزش عالی کشور بلغارستان چی بوده؟
حضور چشمگیر دانشجوها در رسانه‌های اجتماعی ما رو به مطالعه در مورد مؤسسات آموزش عالی کشورهای دیگه به خصوص کشور بلغارستان جذب کرد که آیا ظرفیت موجود در رسانه‌های اجتماعی به منظور تدریس به دانشجوها در حوزه اجتماعی، اقتصادی و علم حقوق به اندازه کافی هست یا نه؟ با توجه به کتاب و نوشته های موجود در اون، از سیستم مدیریت یادگیری رسانه های اجتماعی یک پارچه در دانشگاه ها بود.
درسته. شما در کتابتون به سیستم، یعنی در واقع به دو سیستم مدیریت آموزش اشاره کردین و دو واژه خیلی اختصاصی رو بیان کردید، ماژول و تخت سیاه. اینو میشه بیشتر توضیح بدید؟
بله، هر دوی این دو مورد جز ابزارهای مشارکتی و آموزشی هستند. ماژول یک ابزار آموزشی هست که شبیه اسناد گوگل عمل میکنه. تمام مشارکت کنندگان در کارهای مشارکتی در زمان نوشتن مطالب دیده میشن و به مشارکت ویرایشگر واقعی تبدیل میشن. در تخت سیاه که یک ابزار مشارکتی بسیار مفید هست، راه‌های یادگیری مشارکتی به صورت آنلاین می باشد و قابلیت کنفرانس و ویدیو کنفرانسی داره که در این حالت کلاس‌های مجازی شامل تخت سیاه، پنل گفتگو، وب و برنامه درسی و همچنین محیط سوال و جواب می باشد.
با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسن‌زاده تبریزی میشنویم.
کتاب 39 پله نوشته جان بوکان با ترجمه شیوا مقانلو توسط نشر ساد منتشر شد. 41مین چاپ کتاب دستور سنتور اثر زنده یاد فرامرز پایور توسط انتشارات ماهور به چاپ رسید. چاپ ششم کتاب گام‌های موسیقی تألیف فریبا کلهر با نقاشی نازنین شیخی توسط انتشارات سروش منتشر و روانی بازار نشر شد. مجموعه داستان یک بعد از ظهر 60 سالگی اثر نجیب محفوظ با ترجمه اصفر علی کرمی توسط نشر ایهام منتشر شد. کتاب گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی نوشته بهروز مینایی بیدگلی و همکاران با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه توسط انتشارات مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران راهی بازار نشر شد. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی از چاپ کتاب جدیدی با عنوان سواد رسانه‌ای اثر دبلیو جیمز پاتر با ترجمه احسان شاه قاسمی خبر داد. و در پایان کتاب داستانهای پارس که مجموعه ای از داستانهای اصیل ایرانی برای رده سنی کودک و نوجوان است چندی پیش توسط انتشاراتی در یونان منتشر شد.
ممنونم از خانم حسن‌زاده تبریزی که این گزارش رو تهیه کردن. خانم حاجی سید جواد، نظرتون در مورد نقش رسانه‌های اجتماعی در آموزش چی است؟
با توجه به اینکه یکی از تمایلات اصلی در توسعه آموزش کاربرد گسترده اینترنت و فناوری وب هست، فناوری رسانه‌های اجتماعی چندین حوزه را کنترل می‌کنند. این حوزه‌ها شامل ارتباطات، مشارکت، مدیریت دانش و چند رسانه‌ای و سرگرمی هستش که محدوده وسیع اونها شامل سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها و نرم‌افزارهای گفتگوی آنلاین و دانشنامه‌های آزاد و اشتراک‌گذاری عکس‌ها و ویدیوها در دنیای مجازی هستش. بنابراین طیف روبه رشد فعالیت‌هایی که با استفاده از رسانه‌های اجتماعی صورت می‌گیره تأثیر بسیار چشمگیری بر حوزه رسانه‌های اجتماعی و یادگیری و همچنین آموزش در این حیطه رو بله گسترش میده.
خانم حاجی سید جواد، امروزه کاربران خیلی حرف از انجمن‌های گفتگو یا تالار گفتگو یا فروم‌ها می‌زنن. میشه توضیح بیشتری بدید که منظور چیه و اصلا این میتونه تو حوزه آموزش مفید واقع بشه؟
بله، این انجمن‌های گفتگو میتونه در مورد موضوعات، پروژه‌ها، تکالیف به صورت حتی ناشناس افراد در محیط‌های اجتماعی گفتگو کنن و نظرات و بازخوردهای خود را بیان کنن.
همکنون ارتباط ما با خانم دکتر سید سارا میرقاسمی، رئیس گروه پایش انجمن سواد رسانه‌ای برقرار شده. سلام خانم دکتر.
سلام، عرض ادب.
سلامت باشین. خانم دکتر، برنامه ما در خصوص آموزش و سواد رسانه‌ای هستش. من سوالی داشتم خدمتتون که در این خصوص که برخی از کشورها از کودکی مفاهیم تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ای رو غیر مستقیم در آموزش‌های رسمی قرار میدن. اما در این راستا چه کاری ما میتونیم توی ایران انجام بدیم؟
ممنونم از سوال خوبتون و موضوع مهمی که بهش پرداختیم. در ابتدا لازم می‌دونم یک پیشینه کلی بگم راجع به مفاهیم سواد رسانه‌ای و اتفاقی که در دنیا افتاده. ببینید، آموزش سواد رسانه‌ای از سالهای 1960 در مکتب شیکاگو شروع شد. مفاهیم پایه‌ای که در این حوزه به اصطلاح روی اون تکیه می شد در ابتدا در کشورهای پیش رو در حوزه سواد رسانه‌ای پیشگیری از ابتدای اصطلاح کودکان به مفاهیم بدی که از طریق رسانه ها بعضا منتشر می شد که متاسفانه ما توی کشور خودمون شاهد هستیم که بعد از گذشت 60 سال بعضا وقتی راجع به سواد رسانه‌ای صحبت کنیم همچنان این تفکر در ذهن شکل میره که سواد رسانه‌ای یعنی ممانعت از استفاده رسانه ها توسط کودکان نوجوان. اما به مرور که به هر حال مفاهیم مختلف مطرح شد، نظریه پردازان مختلف در این حوزه وارد شدن، حوزه علوم شناختی در این حوزه به اصطلاح شما به فعالیت کرد و مطرح شد مفاهیم در این حوزه، یواش یواش توسعه علمی که مربوط به سواد حوزه سواد رسانه میشد به جایی رسید که تفکر انتقادی رو بنابر فرمایش شما در آموزه های پیش از دبستان به صورت غیر مستقیم شروع کردن. حالا این اتفاق به چه شکل میفته؟ اگر بخوایم به بیان ساده بگیم که تفکر انتقادی آموزشش برای کودکان یعنی چی؟ یعنی که توانایی نگفتن و توانایی انتخاب کردن رو ما به کودکان آموزش بدیم، یعنی به کودکان آموزش بدیم در قبال چیزهایی که داره به اونها ارائه میشه، چه در حوزه مفاهیم، چه در حوزه آموزش و حتی در حوزه انتخاب یک لباس، توانایی انتخاب داشته باشن و توانایی این رو داشته باشن که از بین دو تا گزینه‌ای که در مقابلشون قرار گرفته شده مزایا و معایب و فرصت‌ها و تهدیدها رو بسنجن و انتخاب بکنن. بنابراین متاسفانه بعضا تصور میشه که سواد رسانه‌ای یک آمپوله یا یک قرصه یا یک کپسوله که شما میتونید اینو به دانش آموز یا به نوجوان بدین بخوره و ایمن بشه در این مورد، در که اینطور نیست. این الان رسانه‌ها تمام ارکان حیات که ما رو تحت شعار خودشون قرار دادن، به خصوص در این شرایط فعلی که به واسطه بیماری کرونا دیگه حتی آموزش ها هم از طریق رسانه ها داره صورت میگیره و همه آموزش ها مجازی شده، اهمیت این مسئله خیلی خیلی بیشتر بولد شده و انگار تازه ما و کاربرای مختلف خانواده ها تازه هم بیشتر به اهمیت این موضوع پی میبرن.
خانم دکتر، نظرتون در مورد نقش سازمان های اجتماعی و مردم نهاد در آموزش سواد رسانه ای چی هستش؟
ضمن که تشکر میکنم از طرح موضوع شما، ازتون اجازه میخوام که تکمیل کنم صحبتتون رو. ببینید، سواد رسانه صرفا آموزش نیست. سواد رسانه مهارت، یک اسکیل هست، یعنی چیزی که مثل یاد میدیم که هر فضایی متعلق به چه کاریه. مثلا میتونه آخوریم برای قضا خوردن، تخت خواب برای خوابیدن و الی آخر. این سری مفاهیم رو بهش به صورت مهارتی آموزش میدیم و اگر فرزند ما این مهارت ها رو نداشته باشه از نظر همه دیده میشه که این مهارت ها رو نداشته. سعادت رسانه‌ای هم در واقع همینه، چون صرفا سعادت رسانه‌ای یک سری نظریه ها نیست که ما بخوایم بشینیم نظریه بگیم برای خانواده یا برای دانش آموز یا برای کودک. مهارت های مواجهه با پیام توسط ارگان های مختلف اول باید تجربه بشه. یعنی اولین قدم پذیرش این مسئله توسط سازمان ها و ارگان های زیر ربطه و بعد توسط خود خانواده ها. این متاسفانه البته فکر میکنم در سالهای اخیر با تلاش هایی که سازمان های مردم نهاد و حتی رسانه ها خود رسانه ها انجام دادن در این که دست سواد رسانه گام های رو بردارن و آموزشون و خانواده ها یه مقدار سطح آگاهی خانواده ها بالاتر اومده، اما متاسفانه ما شاید این هستیم بعضن که داشتن ابزارهای مثلا رسانه ای مثل تلفن همراه، تبلت و بازی های به اصطلاح بازی مختلفی که بچه ها دائم به صورت آنلاین دارن بازی میکنند و اینها، انگار که یه جور داشتن یک فرهنگی محسوب بعضاً در بعضی از خانواده ها، در حالی که ما قبل از این که ابزار رو در اختیار کودک قرار بدیم باید مهارت استفاده از اون ابزار رو بهش بیام. خیلی فراتر از این زمانی که کودک بخواد وارد مرحله اجتماعی بشه و تجربه بکنه که در واقع آموزش به صورت حرفه‌ای به عنوان یک دانش آموز یا به عنوان یک هنرجو یا به عنوان یک در وقتی که وارد کودکستان میشه این آموزش رو یاد بگیره خیلی پیشتر از اون مهارت سازمانی باید از طریق خانواده ها منتقل بشه.
خانم دکتر، یعنی سازمان ها و نهادها هنوز این رو نپذیرفتن؟
ببین قطعا همینطوره، یعنی واقعا به واسطه این فعالیت هایی که من خودم شخصا تو سالهای اخیر داشتم، ما الان داریم اینجا به این صحبت میکنیم که سواد رسانه‌ای باید بیاد به پیش از دبستان. مهارت های مواجهه صحیح با رسانه ها، ما دیگه الان نمیتونیم از مواجهه با رسانه ها حرف بزنیم، چون رسانه ها یک سیستم دیجیتال رو دارن برای ما رقم میزنن. یعنی اینجوری نیست که ما در برخورد با رسانه باشیم، رسانه جزی از زندگی ما شده و داره نقش آفرینی میکنه در این حوزه. توی مراحل تحصیلات عالی، یعنی توی دانشگاه ها، وقتی که راجع به احتمال به آموزش سواد رسانه‌ای صحبت میکنیم، هنوز جبهه میگیرن، هنوز فکر میکنن که ما داریم راجع به یک مسئله لاکچری صحبت میکنیم، راجع به مسئله که خیلی اهمیت نداره صحبت میکنیم، در حالی خیلی پیشتر از اونها. ببینید تنها کاری که ما در حوزه سواد رسانه‌ای که کشور ما انجام شده که اون هم به اهتمام واقعا افرادی بوده که از دل و جون اعتقاد داشتن به اهمیت این ماجرا، کتاب پایه دهم سواد رسانه‌ای بوده.
خانم دکتر،
خیلی هم مؤثر بوده. اما به نظر شما، یعنی من از شما این سوال رو میپرسم، شما فکر میکنی یا از شنوندگان صحیح این برنامه این سوال رو من تو ذهنشون طرح بکنم که وقتی که ما از 3 سالگی متاسفانه تبلت رو گوشی در اختیار بچه‌مون قرار میدیم، آیا این بچه وقتی به 11 سالگی رسید و 4 تا فاکتور سواد رسانه‌ای، اونم فاکتور آکادمیکش رو یاد گرفت، توی این سالهایی که گذرونده از حیات رسانه ها به چه شکل اتفاق افتاده؟ ببینید یکی از چالش هایی که این روزها دیگه تو شبکه های اجتماعی هم خود شما دیدین، هم همه افراد، همه مردم دیدن و خیلی هم بهش پرداخته شده، بحث چالش مومو هست.
ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. انشالله در برنامه های بعدی در خدمتتون هستیم. سلامت باشین. خدا نگهدارتون. ارتباط تلفنی داشتیم با خانم دکتر میقاسمی، رئیس گروه پایش انجمن سواد رسانی، و از ایشون هم تشکر میکنیم.
با برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو در خدمت شما مخاطبین عزیز هستیم. مهمان امروز برنامه ما خانم پوپک حاجی سید جواد، مترجم 2 کتاب تخصصی در حوزه سواد رسانه‌ای بودن. خانم حاجی سید جواد، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. اگر حرفی، نکته‌ای، چیزی باقی مانده بفرمایید.
در پایان کلام میخواستم اشاره کنم به صحبت خانم دکتر که در زمینه سواد رسانه‌ای و اهمیتش در دنیای امروز با توجه به شیوع بیماری کرونا اعلام کردن، بسیار نقش اساسی سواد رسانه پیدا کرده و در واقع نقطه کلیدی شده برای آموزش توی تمامی سنین و تمامی گروه‌های آموزشی کشورمون. با امید بهترین ها و پیشرفت هرچه سریع‌تر سواد رسانه و آگاهی از این در این حوزه، ممنون از محبتتون برای دعوت. خواهش می‌کنم.
علاقمندان عزیز میتونن نسخه الکترونیکی دو کتاب رسانه اجتماعی دانشگاهی در بلغارستان و رسانه و یادگیری در مدارس قرن 21 رو از اپلیکیشن تاقشه و کتاب راه تهیه کنن و نسخه چاپی از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران پلاک 1254 تهیه بفرمان.
به اتفاق همکارم خانم عظیم‌زادگان، شما را با یک یار مهربانی دیگر به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از شما عزیزان که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. دوستان ارجمند، این هفته فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و یکدلی جهان اسلام به ویژه در این زمان پر از فتنه و آشوب با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه مسلمانان از مذاهب مختلف در برخی آرا و احکام اختلاف نظر دارند، اما دارای اشتراک‌های متعدد چون باور به خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر و قبله یکسان نیز هستند. رادیو گفتگو در آغاز هفته مبارک وحدت که مزین به ولادت پیامبر گرامی اسلام است، این مناسبت فرخنده را به همه مسلمانان جهان تبریک می‌گوید. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو در ساعت 15 دعوت میکنیم به برنامه پرده آخر توجه بفرمایید. موضوع این برنامه تئاتر آزاد هست به مدت 51 دقیقه.